بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
خب آقای مرتضی رسیدن بخیر. تعطیلات شما ظاهرا شما تو فاتحاتون نهار و اینا میدید؟ مهم همونه دیگه، پس باش رسیدی دیگه. اونایی همینجا گفتن نداره دیگه، خودشون گفتن کجا بخون. عبارتشو بخون. ما هر روز ورزش میکنیم، میدن صفونه کجا میدن؟ آه پس خوش، به همین خاطر شاید میخوان اینجا عوض بشه جاش، مردم میخوان صفونه بخورن. صفحه چند؟ 569. نه توقف، توقف به قول معروف عملا در عمل با تساقط یکیه، لذا ایشون اینجا هم گفته یرجع الى التساقط، یعنی منافاتی نداره. عبارت اینجا هم گفته اکثر و اشکالا، نگفته که به قول معروف. حالا این عبارت به قول معروف توضیح میده اون عبارت رو، اینجا هم همینو گفته. ببین حاج آقا، و توقف لا یزیدو، بله دو چیزن درسته، ولی لا یزیدو علی التساقط، یعنی در عمل یکیه، در عمل نتیجه عملشون یکیه، یقینا مفهومشون دو مفهومه، ولی در عمل بالاخره ما دستمون از هر دو روایت، الان دست ما از هر دو روایت کوتاه میشه، یا به این دلیل که میگیم این دو تا روایت ساقط میشن از حجیت، طرحشون کنید، یا میگید نه آقا ساکت بشید. بالاخره چرا میخواید بگید اینها رو ما از دست دادیم؟ نگید از دست دادیم، ولی خود در عمل هم بهشون استناد نکن. درسته. الان اون بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این دقت خوبی بود تو مباحثتون، دقت خوبی بود. اینم نکتهش اینه که درسته تأخیر و توقف، توقف با تساقط مفهوما دو چیزه، درسته، ولی در عمل، لذا اونجا تعبیر کرد که اشکالش خیلی نیست. خب وقیل فی وجه تقدیم اخبار تأخیر، ما بحثمون در بیان آقای مظفر به اینجا رسید که آقای مظفر نتیجه گرفتن روایات دلالتی بر تأخیر ندارن و ما باید قائل به چی بشیم؟ به توقع. بعد ایشون نقل میکنه از آقای نائینی که آقای نائینی یک استدلالی دارن که ما باید بیایم و ادله تأخیر رو بر ادله توقف چکار کنیم؟ ترجیح بدیم. دلیل آقای نائینی اینه که اخبار توقف منحصره در زمان حضور امام معصوم است، ولی اخبار تأخیر مطلقاً هم شامل زمان حضور میشن و هم شامل زمان غیبت میشن. خود به خود اونی که به درد ما میخوره کدومه؟ توقف تأخیر دیگه، چون شامل زمان غیبت هم میشه، و چون اخبار توقف مقیدن به زمان حضور دیگه الان، دیگه الان کارایی ندارن، چون عمدشون سر رسیده، چون الان خود زمان حضور امام نیست. بخونیم: و قیل فی وجه تقدیم اخبار تأخیر ان ادله التأخیر مطلقه بالنسبه الى زمن الحضور. آی مرتضایی باید اینایی که نبودی مباحثه شون کنی که بیای تو ریل بحث. تو ریل افتادی؟ بینما ان اخبار التوقف مقیدتون بهی، میفرماید که ادله تأخیر مطلقا نسبت به زمان حضور، مطلق یعنی چی؟ یعنی اما از حضور و غیبت، ولی در حالی که اخبار توقف مقیدتون بهی، بهی یعنی به زمن الحضور. و صناعه الاطلاق والتقييد تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد. لازمه اطلاق و تقييد هم اینه که ما مطلق رو بر مقيد حمل کنیم، درست یا نه؟ مطلق رو که به مقيد حمل کنیم نتیجه‌اش چی میشه؟ التخير في زمان الغيبه، یعنی منظورم این که در زمان حضور دیگه تخير معنا نداره. چرا؟ چون اخبار توقف مقدمن بر اخبار تأخیر، ولی در زمان غیبت ما به چی تمسک میکنیم؟ به مطلق تمسک میکنیم یا به مقید؟ به مطلق دیگه، چون مقید عمدش تا کجاست؟ زمان غیبته. پس لازمه حمل مطلق بر مقید اینه که ما اخبار در زمان غیبت به چی عمل کنیم؟ به اخبار تأخیر. یه بار دیگه ببین حاج آقا، این توضیح بدم تخته رو. ماجیک دارید؟ یه دفعه گیر نکنید تو ماجیکش بعد طول بکشه، از بیرون میگم. ببینید مطلق ما چیه؟ حضور و غیبت. مقید ما چیه؟ توقف در زمان حضور. خب ما باید مطلق رو بر مقید حمل کنیم، یعنی مقدم کنیم. این که میگیم مطلق رو بر مقید حمل کنیم معناش چیه؟ یعنی مقید رو بر مطلق مقدم کنیم دیگه. خب وقتی مقید رو بر مطلق مقدم میکنیم، درسته؟ یعنی در زمان حضور به توقف عمل میکنیم یا به تأخیر؟ نوشته نه، خودت بگو. به توقف. چرا؟ چون مقید بر مطلق مقدمه، ولی در زمان غیبت مقید که دیگه حرفی برای گفتن نداره، به چی عمل میکنیم؟ به مطلق عمل میکنیم. پس لازمه حمل مطلق بر مقید اینه که در زمان غیبت تأخیر. تا شدید؟ این خوبش اینه که یکی هم مسائل حمل مطلق بر مقید، من یه مطلق دارم یه مقید. مطلق من چیه؟ تأخیر مطلق. اما از چی؟ حضور و غیبت. مقید چیه؟ توقف فعل حضور. الان من وقتی مقید رو بر مطلق چیکار میکنم؟ مقدم میکنم. یعنی چی مقدم میکنم؟ یعنی در عمد مقید به چی عمل میکنم؟ به مقید، نه مطلق. عمد مقید چقدره؟ زمان حضوره. پس در زمان حضور من به چی عمل میکنم؟ به مقید. الان بریم سراغ زمان غیبت. زمان غیبت مقیدی داریم؟ مقیدی داریم؟ نداریم دیگه. پس به چی عمل میکنم؟ به مطلق دیگه. مطلق چیه؟ مثلا شما میگید اکرم العلم، اکرم العالم لا تکرم مثلا الشاعر، درست یا نه؟ خب الان شما وقتی یه عالم شاعری پیدا کردی، یه عالم شاعری پیدا کردی، به مطلق عمل میکنی یا به مقید؟ به مقید. چون مقید اظهره از مطلق، حمل المطلق على المقید، مقید مقدم. ولی نسبت به عالم مثلا چی؟ فقیه. به چی عمل میکنی؟ چرا؟ چون مطلق معارضی نداره دیگه، سالم از معارضه. مطلق تا چه زمان معارض داشت؟ تا مقید. در غیر مقید که معارض نداره دیگه. در واقع مقید مثل تبصره است دیگه. شما در تبصره، در مورد و موضوع تبصره به تبصره عمل میکنی، ولی در غیر موضوع تبصره به چی عمل میکنی؟ به ماده قانونی. نه دیگه، از باب این که مطلق چیه؟ خب نه لازمشه. لازمه حمل مطلق بر مقید اینه که مطلق کدوم تیکش کنده میشه؟ فقط تیکه مقیدش کنده میشه، بقیهش سالم میمونه. بقیهش که سالم میمونه چیه؟ دوران غیبته. نه من دو دسته روایت دارم. ببین روا، اگر من تخییر رو حمل کنم بر روایات تخییر رو، اگر روایات توقف رو منحصر کنم به زمان حضور، مطلق مقید به وجود بیاد. دقت کردید؟ چرا دیگه؟ میدونم از باب حمل مطلق نگفت، گفت صناعت اینه، صناعت الاطلاق و التقید تقتضی رفع التعارض بینهما. نه تعارض هست، این تعارض چطور رفع میشه؟ با جمع عرفی دیگه. میدونم بعد از حل تعارض، نه تعارض حل کردیم. اگر تعارض باقی میمون، دو دسته روایت رو از دست میدادیم. آفرین. خب پس من وقتی حمل کردم مطلق رو بر مقید و تعارض حل شد، بعد اون تیکه باقی مونده مطلق برام حجت شد. اگر قواعد تعارض رو پیاده جاری نمی کردم، اون تیکه مطلق برا من حجت نمی شد، چون در تعارض هر دو طرف رو از دست می دادم. خب این پس استدلال آقای نائینی بود. خیلی هم قشنگ، خیلی هم خوب. آقای مظفر میگه من کبرا رو مشکل ندارم ولی صغرا رو مشکل دارم. کی میگه اخبار توقف مقیدن به زمان حضور؟ بخونیم. اقول ان اخبار توقف کلها بلسان الارجاء الى ملاقات الامام. اخبار توقف لسانشون لسان وجوب نیست، لسان به تأخیر انداختنه. میگن آقا جون شما صبر کنید تا امام رو ببینید. الان واجبه بریم امام رو پیدا کنیم و ببینیم؟ نه، ممکنه من مثلا فرض کن امام رو اصلا تو عمرم نبینم، چون من شهرم نیشابور، امام در مدینه است. فلا یستفاد منها تقید الحکم بالتوقف به زمان الحضور. دیگه استفاده نمیشه به این که اخبار توقف مقیدن به زمان حضور. چون مقید به چه معناست؟ مقید به چه معناست؟ یعنی تحصیل قید واجبه دیگه، درست یا نه؟ تحصیل قید واجبه، ولی در اینجا در حالی که تحصیل قید واجب نیست، یعنی لازم نیست شما برید بگردید دنبال امام. میگه تا زمانی که امام رو میبینی. لأن استفادة ذلك تتوقف على أن يكون للغاية مفهوم. چون که اگر من بخوام از اخبار توقف استفاده بکنم قید زمان حضور لو، لازمش اینه که غایت مفهوم داشته باشه، در حالی که ما قبلا گفتیم که غایت در بعضی موارد مفهوم داره، همیشه مفهوم نداره. و قد تقدم بیان المناط فی استفاده مفهوم الغایه، فقلنا ان الغایه اذا کانت قیدا للموضوع او المحمول فقط لا دلاله لها على المفهوم ولا تدل على المفهوم الا اذا کانت تقید بالغایه راجعا الى الحکم. چه غایت مفهوم داره؟ وقتی که غایت که قیده، قید به چی بخوره؟ به حکم بخوره، درست یا نه؟ والغایه الان در ما نحن فی چی؟ والغایه هنا غایت لنفس الارجاء. غایتی که اینجا هم بیان شده که ملاقات امام، غایت ما چیه؟ ملاقات امامه. لقاء امام که غایت منه، غایت چیه؟ غایت ارجاء یا غایت حکمه؟ غایت ارجاعه. نغایتا لا لحکمی و هو الوجوب، یعنی ان المستفاد من هذه الاخبار، اونی که استفاده میشه از این اخبار اینه که نفس الارجاء مغیا به ملاقات الامام لا وجوب الارجاء. اصل توقف و تأخیر انداختن مقید به لقاء امام، نه وجوب توقف. پس من لقاء امام رو به چی باید بزنم؟ به ارجاء بزنم یا به وجوب الارجاء؟ به ارجاء. چون من یعنی لسان روایت اینه، مثلا شما روایات رو اگر دقت بکنید روایات اینه که مثلا میفرماید که بله، مثلا این روایت که میفرماید فهو فی سعت حتی یلقا یرجهی حتی یلقا، دقت کردید؟ یعنی ارجاء رو از وجوب الارجاء آقای مظفر جدا کرده و ایشون توضیح داده که وقتی شد نفس الارجاء غایت دیگه مفهوم نداره. وقتی مفهوم نداره یعنی چی؟ یعنی در ما بعدش، ببین چون اینجا در ما به مفهوم عمل کردیم، اینو هم توضیح بدم. ببینید
جمله روایت ما چیه؟ روایت ما اینه الارجاء الى لقاء الامام، درست؟ یعنی الارجاء الى لقاء امام، غایت من چیه؟ لقاء امام. این غایت
اگر بگم آقای مظفر میگه حرف شما بنابر اینه که شما برای غایت مفهوم قائل بشید.
حالا ببین من اگر بگم غایتم مفهوم دارد، غایت مفهوم دارد، تطبیقش بدم در بالایی
الارجاء الال قائل امام که منطوقه، مفهومش چی میشه؟
عدم الارجاء بعد لقاء الامام، یا اصلا عدم حضور الامام هم از مصادیق
بعد لقاء الامام دیگه، یعنی کلا غایت نیست، نفی غایت دیگه. نفی غایت دو تا مصداق داره، یه بار امام رو میبینم غایت منتفی میشه، یه بار اصلا امام حاضر نیست که ببینمش، درسته؟ اونم در واقع غایت منتفی میشه، درسته؟
پس من اگر بگم غایت مفهوم دارد هر پایان دیگه درست، چرا؟ چون میشه عدم الارجاء بعد لقاء یا عدم حضور الامام، که عدم الارجاء همون چیه؟ عدم الارجاء وقتی بود به چی عمل میکنم؟ به تحقیر عمل. ولی در اینجا غایت مفهوم ندارد،
غایت مفهوم ندارد، چرا؟ چون غایت وقتی مفهومه که غایت حکم باشه، نه غایت موضوع یا مفهوم. چون من یه موضوع حکم دارم یه حکم دارم دیگه،
من الان اینجا ارجاع موضوع منه یا حکم منه؟ موضوع منه، چون حکم چیه؟ وجوبه، که در اینجا وجوب الارجاع به لقاء امام،
چون یعنی واجب نیست شما منتظر بشید. دقت کردید یا نه؟ میگه آقا شما تأخیر بنداز تا امام رو ببینی، اگر اینجا مثلا واجب من برم امام رو پیدا بکنم، وجوبی من اینجا ندارم. خب چون که تو روایت همش فقط قید ارجاعه، قید الان این توضیح هم میده، فقط این میگه آقا شما منتظر بشو. دقت کردید یا نه؟ میتونم منتظر نشم، میتونم توقف نکنم، میتونم برم مثلا حق رو پیدا بکنم، علم پیدا کنم، واجب که نیست حتما باید متوقف بشم، میتونم برم پیگیری کنم، اینقدر برم پیگیری کنم تا بفهمم حق کدوم یکی از این دو تا روایت است. چون وجوب الارجاء نمیفهمم از روایت، لسان روایت اینجوری نیست که بگی آقا هر وقت متعارض این دیدی واجبه ایست کنی هیچ کاری نکنی. نه میگم که ببین لسان روایت شما ارجاع رو میفهمی، یعنی جواز الارجاع رو میفهمی یا وجوب الارجاع اول از لسان روایت؟ آقای مظفر میگه من چی رو میفهمم؟
جواز الارجاع، درست یا نه؟ نه وجوب الارجاع، یعنی وجوبی من ندارم اینجا. خب الان اینجا غایت هم پس به چی برمیگرده وقتی حکم نداشته باشم؟ به نفس ارجاع برمیگرده، به موضوع برمیگرده، درست یا نه؟ نه به حکم. وقتی به موضوع برگرد دیگه مفهوم نداره. پس مقدمات آقای مظفر اول هر وقت آقای مظفر رو فهمید. یک، آقای مظفر میگه آقا جون باید من ثابت میکنم در اینجا غایت مفهوم نداره. چرا؟ چون این غایت غایت موضوع نه غایت حکم. بخونیم الان یه بار دیگه عبارت شو.
میگه قرینه داریم که اونا هم حمله بر جواز میشن. خب ایشون قاعده ای گفت بالا. ببین حاج آقا، ان الغایه اذا کانت قیدا للموضوع او المحمول فقط لا دلاله لا علی المحمول. غایت 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 را نه تهدیدات، نه نه نه، اون تهدیدات منظور چه تهدیداتی هن؟ تهدیدات مقادیر و اوزان هن. میدونم مثالشه دیگه، تهدید در عربی وقتی میگن تهدید حاج آقا، نه منظور هر غایتی، تهدیدات یعنی تهدیدات کمی و کیفی. من اونجا گفتم اونجا خدمتون، مثل از مثالش هم میفهمیم دیگه. چرا مثال به اوزان زد؟ خب مثال به چیزای دیگه زد، اوزان و مسافت و اون. حاج آقا مقصود تهدیدات کمی هست، مثل وزن، مثل مقدار، مثل مسافت، اینا منظور اینا. خب الان بخونیم والحاصل انه لا یفهم من اخبار توقف. ببین حاج آقا، والحاصل انه الان همین نکات رو ایشون میگه، لا یفهم من اخبار توقف الا انه لا یجوز العقد بالاخبار المتعارضه المتكافئه ولا العمل بواحد منها. اونی که از اخبار توقف فهمیده بشه اینه که نمیتونیم به اخبار متعارض عمل کنیم و نمیتونیم به یکشون هم عمل کنیم، درسته؟ و انما یحال الان فی شأنها الى الامام و یؤجل البت فیها. بت یعنی خب قطع دیگه، البتته که میگن هست، البتته یعنی قطعا. و یؤجل البت فیها الى ملاقاته لتحصیل الحجه. اینم که امام میگه صبر کن، تأجیل کن، به عقب بنداز، به تأخیر بنداز تا امام رو ببینی، موضوعیت چی موضوعیت داره؟ به دست آوردن حجت علی الحق بعد از سؤال عن. فهی تقول بما یقول الى ان الاخبار المتعارضه المتكافئه. در واقع این روایات تقول میگن که اخبار متعارض متکافئ، متکافئ یعنی متعادل، یعنی ترجیحی بر هم ندارن. لا تصلح لاثبات الحكم، صلاحیت ثابت کردن حکم شرعی رو ندارن. یعنی اگر شما خبرین اخبار توقف، اینو میگن آقا جون اگر خبرین متعارضین به دست شما رسید شما نمیتونید فتوا بدید. فلا تجوز الفتوا، فتوا جائز نیست. ولا العمل به احدها و ينحصر الامر حين اذن بملاقات الامام والسؤال عن. باید صبر کنی امام رو ببینی و حق رو بپرسی. فاذا لم تحصل الملاقات ولو لغیبت الامام، اگر این ملاقات حاصل نشد ها، حتی در زمان غیبت امام، فرقی نمی کنه. آقا امام غائب شد پس امام رو ندیدی، فلا یجوز الاقدام علی العمل به احد المتعارضین. این نکته دوم آقای مظفره. آقای مظفر میخواد بگه آقا جون روایت ما اینه، میگه ارجاء الی لقاء الامام. ها خب شما در زمان غیبت امام رو ندیدی، پس اخبار توقف شامل زمان غیبت هم میشن. کی میگه اخبار توقف فقط منحصر در زمان حضورن؟ در واقع کل حرف آقای مظفر با آقای نایینی اینه که اخبار توقف منحصر به زمان حضور نیستن. میگه آقا منتظر باش تا امام رو ببینی. خب من ممکنه بعد از 14 قرن امام رو ببینم، بعد از 20 قرن امام رو ببینم. زمان غیبت چه فرقی با زمان حضور میکنه از اینجا؟ بالاخره من یه بار باید 10 روز صبر کنم. چرا؟ چون نمیخواد بگه آقا جون وجوب و تأجیل، یعنی به وجوب نمیخوره. میخواد بگه آقا همینجور بیس منتظر، روال عادی کار هم همینه. امام نمیخواد یه حکم شرعی خلق کنه، میخواد بگه آقا جون شما وقتی متعارضینی دیدی بالاخره باید حجتی پیدا کنی، با منتظر بشه امام رو ببینی ازش بپرسی امام کدوم از این دوتا حدیث درستن. خب امام رو ممکنه شما نبینی تا آخر عمرت، ممکنه تا 20 قرن دیگه امام رو نبینی. چی؟ خب بله، اینا اشکالات کارن. و علا آره، اینجا ما نکته ای که داریم این، نه آقای بینید، این لقاء الامامی که امام میفرماید در احادیث ظهور در زمان حضور دارد، یعنی حالت عادی، چون امام به حالت عادی حرف میزنه، روایات به حالت عادی هست، میخواد بگه آقا جون به حالت عادی مثلا شما کی امام رو میبینید؟ معمولا مثلا تو مدینه اید دیگه، یه چند روز طول میکشه، یا مثلا تو سفر حج امام رو میبینید دیگه، حضرت امام معصوم علیه السلام رو ما در سفر حج هر ساله مثلا فرض کن شما، یا مثلا زیارتی میای سمت مدینه، از کوفه به مدینه میای، امام رو ملاقات میکنی، توفیق پیدا میکنی، سوال تو بکن. پس ما روایت رو باید به حالت، نباید بگیم آقا لقاء الامام شامل زمان غیبت هم میشه. اگر این حرفو زدیم، بحث هم ربطی به غایت نداره، بلکه بحث برمیگرده به همون مطلق و مقید، و شما نباید بحث رو برگردونید به غایت، بحث رو باید برگردونید به مطلق و مقید. طبق روال آیناینی مشکلی هم نداره. و علا هادا فتکون هاده الاخبار مباینتن لاخبار تخیر لا اخص منها. ایشون خواسته نتیجه بگیره، پس اخبار تخیر با اخبار توقف چه رابطه ای دارن؟ تباین. نه عام و خاص که شما عام رو برخاص. ما میگیم نه، آقای نائینی طبق انصراف و فهم عرفی روایات وقتی میگه لقاء الامام، منظور زمان حضوره، نه اینکه شما مثلا به زمان غیبت خوردی و لقاء الامام مثلا طول میکشه تا 20 قرن تا 30 قرن. خیلی پن. نهایتا آقای مظفر قائل به توقف شد و اخبار تخییر رو به قول معروف رد کرد. خب بعد عرفیه دیگه، جمع عرفیه، بله، حمل مطلق بر مقید از مصادیق جمع عرفیه دیگه. عرفیه دیگه، عادی. اصلا برای چی ما به شکل قانون حرف میزنیم؟ برای این که در غیر از مقید به چی مراجعه کنیم؟ به مطلق. تفسیره است دیگه حاج آقا، به زبان روز بخوایم که شما بهتر به ذهنتون بیاد، همون ماده قانونی و تفسیر است، هیچ فرقی نمی کنه. شما مثلا میگی آقا جون ساعت 7 صبح همه باید تو حیاط صف بکشن، این میشه چی؟ ماده قانونی. بعد تفسیره میزنی. البته اگر یه کسی مثلا فرض کنید مریضه، درست یا نه، یا مثلا فرض کنید دیشب از سفر برگشت خسته است، مستثناست، درسته؟ خب بعد این چی میشه؟ این میشه تفسیره. خب شما الان اگر یه کسی جزء این موضوع تفسیره نبود، باید بگه آقا من به تفسیره عمل کردم؟ نه دیگه، میگه آقا تو 2 هفته تو مدرسه ای، اصلا جایی نرفتی، باید صبح زود میومدی و به قانون عمل میکردی. المرجحات، الامر الثالث. بله، فرق میکنه. ها دیگه ما بقیه روایات رو حمل میکنیم به این که اون که من یخبر رو حمل میکنیم بر این که مقصود امام بوده اونجا به قرینه بقیه روایات، ولی احتمالا امام در مقام تقیه بوده و تعبیر کرده به، و الا اون رو هم ما حمل میکنیم بر امام. لذا ما اونجا نکته داریم که نباید بگه نواب، نه، احتمالا چون امام بعضی وقت مثل تعبیر صاحبهی، بعضی وقتا چون مقام تقیه است، امام تعبیر نمی کنه که لقاء الامام، تعبیر میکنه لقاء صاحبهی، لقاء مثلا فلان، تعابیری رو به کار میبرن که این تعابیر ما میفهمیم منظور امامه. تقدم ان من، بریم سر مرجحات. تقدم ان من شروط تحقق التعارض ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجيه في حد نفسه. قبلا گذشت، این یه مقدمه ایه، میخواییم بریم سراغ مرجحات. قبلا گذشت که تعارض کی متحقق میشود؟ وقتی که هر کدوم از دو دلیل متعارض شرائط و حجیت رو فی حد نفسه، یعنی به تنهایی داشته باشه. چرا؟ لأنه لا تعارض بین الحجه ولا حجه، چون که بین حجه و لا حجه که اصلا تعارضی نیست، خب میریم عمل میکنیم به حجت. فاذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعني ان نبحث عما يرجح الحجه على الاخرى. بعد پس وقتی که ما بحث میکنیم از مرجحاتی که مقصود ما از مرجحات چیه، بحث میکنیم از چیزی که حجت رو بر حجت دیگری ترجیح میده. آقا اینجا آقای مظفر میخواد فرق مرجح و ممیز رو بگه، بگه ببینید بعضی از ملاک ها ملاک های حجت و لا حجت هن. این ربطی به بحث ما نداره. ما میخواییم بگیم دو تا روایت هن، هر کدوم حجت به تنهایی. الان میخواییم یه ملاک هایی پیدا کنیم که بگه این حجیتش قوی تر از اون حجیته، این ترجیح داره. نه این که میخواییم ملاکات حجت و لا حجت رو بگیم، ملاکات حجت و لا حجت از بحث ما خارجه. لذا باید این مقدمه رو تو ذهن مبارک داشته باشید که الان که میخواییم مرجحات رو 1، 2، 3 بشماریم، به اونی میگن مرجح که بعد از فراغ حجیت ازش بحث میکنیم، مثل صفات راوی. من وقتی میگم اعدل هما برای روایتی که حجت باشه، چی ما نیاز داریم برای اینکه یه روایت حجت بشه؟ نه، ثقه، وثاقت. عدل از وثاقت بالاتره. وثاقت یعنی آدم راستگو، ولی عدل یعنی چی؟ یعنی هم راستگو و هم مؤمن و شیعه 12 امامی. درست یا نه؟ چون ثقه با سنی گری هم میسازه، یه آدم سنیه مذهبش منحرفه ولی آدم راستگویی. پس من حجیتو با چی به دست میارم؟ با وثاقت. درسته؟ ولی اعدل و هما دیگه میشه ملاک حجت از لا حجت یا ترجیح حجت بر حجت. آفرین. پس من الان که میخوام ملاک ها رو حساب کنم، ملاک ها و مصادیق مرجحات رو، حواسم باشه که ملاکی میتونه مصداق مرجح باشه که چی؟ به درد دو حجت بخوره، نه تمیز حجت از لا حجت. میفرماید که پس ما باید بحث کنیم از چیزی که یرجح الحجه علی الاخرى، یعنی علی الحجه الاخرى و علیه، بنابراین فالجهت التي تكون من مقومات الحجه، اون جهتی که از مقومات حجه کدومه؟ معقب النظر عن المعارضه. اگر یه جهتی از مقومات حجت باشه، یعنی به وجود آورنده حجیت، ها، معقد النظر عن المعارضه، بحث معارضه رو هم بذارید کنار، لا تدخل فی مرجحات باب تعارض، دیگه این جهت از مصادیق مرجحات باب تعارض نیست، چون این میره به حجت و لا حجت، در حالی که ما فارقیم از بحث حجیت. بل تكون من مميزات الحجة عن الله حجة، ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات. لذا با همین ملاک باید بریم سراغ روایات باب ترجیحات. و الى هنا واردة في سدد أي شيء من ذلك و الى أنها، و به این سمت باید بریم که این روایت که وارد شده و صادر شده در سدد بیان چه چیزیه؟ آیا في سدد ترجیح یا في سدد تمیز؟ پس ببین حاج آقا، یه ملاک داد دستمون که بریم سراغ روایات. فلو کانت علی النحو الثانی، اگر یه روایتی در صدد تمییز حجت از لا حجته، لا یکون فیها شاهد علی ما نحن فی، این به درد ما نمیخوره. که کما قاله الشیخ صاحب الکفایه فی روایات ترجیح به موافقت الکتاب کماته، همان گونه که آقای آخوند گفته موافق روایات دال بر موافقت الکتاب، آقا جون جزء مرجحات باب تعارض هستن یا نیستن؟ چرا؟ ها؟ آفرین. چون یه چیزی که مخالف کتابه که دیگه حجت نیست، پس روایات موافقت الکتاب میرن در باب حجت و لا حجت تمییز، نه در باب ترجیح. آقا جون پس چند تا باب درست کردیم؟ دو تا باب، باب ترجیح و باب تمییز. ما اینجا دنبال ترجیحیم یا تمییز؟ چون تمییز متعلقش چیه؟ تمییز حجت از لا حجت که رفت و بحث ما نداره، چون در تعارض بعد از فراغ حجیت هر دو میرسیم به باب تعارض. اذا عرفت ما ذکرناه من جهت البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، اگر این نکته رو خوب دقت کردی و شناختی، فنقول ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها في الاخبار خمسه اسناد. مرجحاتی که ادعا شده آقایون مطرح کردن که روایت داریم در رابطه با اونها، پنج دستن. چی هن؟ یک، الترجیح بالاحدث تاریخن. بعد از روایات داریم میگن اون روایتی ترجیح بدید که چیه؟ احدثه، یعنی جدیدتره. روایت جدیدتر از روایت قدیمتر ترجیح داره برتری. یعنی یه روایتی مثلا فرض کنید آقا امام صادق علیه السلام در اوائل امامتشون فرمودن، بعد یه روایتی در 10 سال بعد فرمایش فرمودن که با هم تعارض دارن، رسید به دست یه آقایی، اون آقا چیکار باید بکنه؟ کدوم روایت ترجیح بده؟ دومی رو، جدیده رو. چون روایت داریم الان میخونیم روایتشون، روایتی داریم که امام فرموده هر وقت دو روایت متعارض به دست شما رسید جدیده رو ترجیح بدید، بعد که ما میگیم نه این نمیتونه مرجحات باشه. و به صفات راوی، یکی دیگه از مرجحات صفات راویه. و به شهرت، یکی دیگه از مرجحات شهرته که الان بحث میکنیم شهرت فتوایی عملیه چیه. و موافقت الکتاب، یکی دیگه از مرجحات گفتن موافقت. و مخالفت العامه، یکی دیگه از مرجحات مخالفت فتوای. نه ایشون نظرش اینه ولی آقایون گفتن، فعلا ایشون داره مدعا رو میگه. ببین حاج آقا چی تعبیر المدعا. فینبغی اولا البحث عنها واحده واحده، اول سزاوار یکی یکی بحث کنیم، ثم بیان ایت منها اولا بالتقدیم لو تعارضت. بعد ببینیم الان اگر دو تا از این مرجحات با هم تعارض کردن، مثلا یه روایت یه مرجح رو داشت، اون روایت یه مرجح دیگه رو داشت، اونو چیکار کنیم؟ دو بحث داریم پس. یکی این که ببینیم مرجحاتمون چند تاست نهایتاً، مثلا میشه 3 تاست فرض کنیم. بعد بحث بعدی ما اینه که اگر دو تا روایت متعارض هر کدوم یه مرجح پیدا کردن چیکار کنیم؟ ثم بیان انه هل یجب الاقتصار علیها او یتعدا الی غیرها. بعد بحث کنیم آیا ما مرجحات دیگه هم داریم یا همین 5 تاست. فهنا 3 مقامات، 3 مقام باید بحث کنیم. المقام الاول المرجحات الخمسه. بله نه هنوز 10 دقیقه وقت بخونیم، الان میرسیم به روایات. نه من حواسم از شما بیشتر جمعه ببر، چون یک درس بعدی داریم باید برسیم. یک، از ترجیح و بالاحدث. بخونیم اینا دیگه مطلب نداره، بخونیم که متنمون بره جلو. ها برسیم به استصحاب که آقای آل بویه منتظره، میرسیم شما. و فی هذا الترجیح روایاتون 4، ترجیح به احدث 4 تا روایت بیان شده. نکتفی منها به ما رواه الکلینی به سند الی ابی عبدالله. ما یه روایت رو نقل میکنیم، روایتی که کلینی در کافی نقل کرده از امام صادق علیه السلام. قال ارأیتک لو حدثتک به حدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه، ها به ایه ما کنت اقود. امام میفرماید اگر برای تو یه حدیثی گفتم، بعد دوباره اومدی یه سال بعد پیشم دوباره یه حدیث دیگه مخالف حدیث قبلی بهت گفتم، خود امام داره بهش میگه. این که خود امام الان این پس دو تا حدیث متناقض به تو گفتم، داره به شیعه به اون راوی میگه چیکار میکنی؟ و ایهما کنت اخذ؟ قال کنت اخذ بالاخیر. راوی گفت من جدیده رو میگیرم. فقال لی رحمك الله. حالا این روایت رو آقایون گفتن دلالت میکنه بر این که اگر دو روایت متعارض داشته باشیم احدثشون ملاکه. آقای مظفر میگه نه، این روایت در مقام تقیه، چون واقعا در احدثیت، همین که خودتونم اشاره کرد به ذهناتون رسید، احدثیت موضوعیتی نداره. نه 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 مراجع ائمه معصومی، خب مراجع که نیست. بله احدث ملاکه، احدث ملاکه. نه نه اون برا نه، معصوم خود اشتباه نمی کنه. معصومی که اشتباه نمی کنه و چیزی که اول عمرش میگه با آخر عمر شریفش اصلا فرق نمی کنه، علم لدنیه، احدثیت دیگه ملاک نیست. بله دیگه اشکال نداره. نه نه، الان میخوایم بگیم این ملاک، ملاک باب تقیه است. امام ظاهرا، من یه نکته دیگه هم بگم خدمت، این که امام خودش طرف و صدا کرد و داره بهش میگه، خود اینم مؤید باب تقیه است. نه نه دیگه گرفت، طرف آدم زرنگی بوده واقعا. ببین امام صداش کرده، ظاهرا اینا پیش میاد، خیلی این چیزا ما داره، خصوصا در زمان آقا امام صادق علیه السلام، که امام صادق در یه زمانی تقیهش خیلی قوی شد، اواخر زمانی که دیگه حکومت عباسی شکل گرفت، در اون بلبشوی دعوای بین این اموی ها و عباسی ها امام راحت میگفت مطالب رو، ولی در بعدش نه، ناسخ و منسخ نیست آخه، این احدث گفته، نگفته ناسخ و منسخ، اونم تعبیر میکرد آخه، ما تعبیر ناسخ و منسخ تعبیر روایته، خودمون درش نیوردیم. پس نهایتا آقای مظفر میخواد بگه آقا جون خود احدثیت موضوعیت نداره، این که امام تأکید بر موضوع احدثیت کرده حتما مقصودش، بخونیم، ان الذي يستظهر بعض اجله مشايخنا، این که بعضی از مشایخ ما این استظهار ان هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، بعضی اساتید ما گفتن این روایت ربطی به بحث مرجحات، چرا؟ ای انها لا تدل على ترجيح الاحدث من البيانين كقاعده عامه، این روایت دلالت نمیکنه که ترجیح جدیدتر، احدث یعنی جدیدتر، یه قاعده عامیه برای همه روایات، به نسبت الى کل مکلفه و برای همه مکلفی، نه، و به نسبت الى جمیع العصور، لانها لا تدل على ذلك الا اذا فهم منها ان الاحدث هو الحكم الوضعي، مگر چون این روایت دلالت نمیکنه که احدث موضوعیت داره، مگه واقعا یه کسی بتونه ثابت کنه که همیشه احدث بیانگر حکم واقعیه، یعنی همیشه امام معصوم علیه السلام در روایت‌های جدیدتر حکم واقعیشو بیان میکنه، نه در روایات قدیمتر. چی؟ نه امام بهش فهمون، بهش گفت آقا یه چیز، یعنی در واقع امام میخواد بهش بگه که اگر دو تا روایت من بهت گفتم کدومش رو میگیری؟ چی؟ نه احدثیت موضوعیت نداره، یک، اصل بحث ما اینه که احدثیت موضوعیت نداره، یعنی نمیتونیم بگیم احدث بیانگر، مگه ثابت کنیم؟ یعنی یک کسی ثابت کنه؟ نه آقا، همیشه قول جدید بر قول قدیم، قول جدید امام بیانگر حکم واقعیه، نه قول قدیم، هیچ کسی حرف نزده. اول این مقدمه رو چیز کن، مقدمه رو، که مقدمه چیه؟ احدثیت موضوعیت، پس روایت رو چه کار کنیم؟ باید توجیهش کنیم. وقتی که من یه نکته میفهمم، میدونم احدثیت موضوعیت نداره، چون اینجور نیست که، مگه یه که ثابت کن، خب همین دیگه، پس روایت رو من چه کار کنم که امام گفت احدث رو بگیر؟ ما ثابت میکنیم روایت شخصیه است. یعنی چی شخصیه؟ یعنی نسبت به اون آقا اینو گفته، نخواسته امام قاعده عامه بگه برای همه مکلفین. این آقای راوی یه خصوصیتی داره، دو تا روایت شنیده، ما حد میزنیم، قطعی هم نمیدونیم، ولی میگیم بالاخره یقین داریم این روایت برای همه مکلفین نیست، این روایت مختص کیه؟ آخه ما قضایا و روایاتمون دو دست است، اکثر روایات ما قضایا حقیقی است، یعنی برای هم است، ولی بعضی از روایات ما قضایا شخصیه است، خارجیه است، یعنی منحصر در اون واقعه است، ازش نمیتونیم قاعده عامه و کلی بگیم. الان ما تفسیر ما از این روایت با توجه به این قاعده کلی که چی؟ که احدث بیانگر حکم واقعی نیست. پس چجور تفسیر کنیم این رو؟ بگیم مثلا ان الاول واقع موقع التقی او نحوها، نمیگیم هم تقیه، باید این بچی درست کنیم که امام روایت اولش در مقام تقیه بود، خواسته به این شخص بگه شخص فهمیدی من اولی مقام تقیه است، دومی حکم واقعیه؟ شخصم به امام گفت بله فهمیدم، فهمیدم امام تو حدیث اولی که بهم گفتی یه چهار تا جاسوس نشسته بودن تو جلسه، شما یه جوری گفتی که حکم واقعی نبود، تقیه تر عرض زدی، باشه مجمله، نمیخوایم ما داریم الان این وقتی میگیم تقیه، نمیخوایم بگیم ذر صفات همینه، میخوایم بگیم دیگه قابل استناد نیست، الان یا تقیه است یا نحوها، بالاخره مجمله، اشکال نداره، اشکال نداره، ثمری تو بحث عملی ما نداره، بالاخره ما میخوایم بگیم این روایت قابل استناد نیست، مع انه لا يفهم منها اكثر من ان من القي اليه البيان، نهایت چیزی که از این روایت فهمیده میشه چیه؟ اینه که کسی که القیه الیه البیان، خاصتا اونی که امام بهش گفته، صداش کرده گفته فلانی بیا این نکته رو میخوام بهت بگم، حکمه الفعلی ما تضمنه البیان الاخیر، حکم فعلیش، فعلی یعنی موقتی، یعنی حکم الانیش، این فعلی به معنای الانی، مو الانی، حکم الانی این آقا اینیه که امام بهش گفته به احدث عمل کن، به جدیدتر عمل کن، ولیست ناظرتا الى انه هو الحکم الواقعی، ناظر به این نیست که امام میخواد بیان حکم واقعی کنه. ایها الناس، ایها المکلف، ایها المکلفون، بدونید که چی؟ وقتی که دو تا روایت رسید و شما رو، شما کدوم روایت عمل کنید؟ فلربما کان حکما ظاهریا بالنسبه الی من باب التقیه، شاید اصلا این اصلا یه حکم ظاهری، حکم ظاهری اینجا یعنی حکم موقتی، حکم ظاهری اینجا یعنی حکم از باب التقیه، کما انه لیست ناظر الى ان هذا الحکم الفعلی هو حکم كل احد في كل زمان. این روایت هم در این مقام نیست که بگه آقا این چیزی که من میگم احدثیات، عمل به احدثیات، حکم فعلی هم است. والحاصل ان هذه الطائفه من الروايات نهايه این روایت لا دلاله فيها على ان البيان الاخير يتضمن الحكم الواقعي، این روایت دلالتی بر این نداره که این حکم بیانگر حکم واقعیه، بلکه این حکم حکم موقتیه. و ان ذلك بالنسبه الى جميع المكلفين في جميع الازمنه، نمیتونیم ثابت کنیم که این حکمی که امام فرمود کدوم حکم بود، عمل به احدث، امام خاصی حکم عام برای همه مکلفین بگه، حتی یکون الاخذ بالاحداث وظیفه عامه لجميع المکلفین و فی جميع الازمان حتی زمن الغیبه ولو کان من باب التقیه ولا شک، حتی اگر از باب التقیه ولا شک ان الازمان والاشخاص، در حالی که ما میدونیم هم زمانها هم اشخاص تتفاوت و تختلف من جهت شدت التقیه او لزومها، مختلفن، شاید یه جایی تقیه مستحب بشه، تقیه شاید تقیه واجب بشه الی آخر. پس آقا جون این میخواییم بگیم این حدیث حدیث شخصیه، قضیه قضیه شخصیه است، مربوط به اون آغاز و قاعده عامه از این روایت فهمیده نمیشه. این پس ترجیح به احدث چی شد؟ ترجیح به احدث ما قبول نکردیم. و صلی الله علیه.